وقت شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند. برنامه روزنه تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی یکایک که شما شرمندگان محترم. نقشه راه عنوان برنامه بعدی است که تقدیمتون میکنیم.
برای رسیدن به مقصد راه‌های زیادی وجود داره، ولی بهترین راه و کوتاه‌ترین راه رو فقط با نقشه راه میشه پیدا کرد.
نقشه راه
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام های گرم و درود های فراوان من مجید سجادی پناه و همکارانم در اتاق فرمان به شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. برنامه امروز نقشه راه رو با عنوان بررسی نقش مجلس شورای اسلامی در تحقق شعار سال یعنی جهش تولید به تهیه کنندگی آقای حسین سلطانی، صدا بردار آقای فراخانی و هماهنگ کننده خانم دهنوی تقدیم حضورتون. شماره پیامک ما 301035 و شماره تلفن 2265-2285 ابزار ارتباطی ما با شماست. با ما در تماس باشید و ما رو از نقطه نظرات و پیشنهادهای سازنده خودتون بهره‌مند کنید. شما میتونید از طریق دانلود و نصب اپلیکیشن ایران صدا هم شنونده این برنامه باشید. آیا کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در تحقق شعار سال عملکرد موفقی داشته است؟ این سوال اصلی امروز برنامه ماست و تلاش می‌کنیم با مهمانان تلفنی این برنامه به جواب این سوال نزدیک شویم.
آنچه در حوزه فرهنگ و هنر برای جهش تولید دارای اهمیت است، تقویت اقتصاد فرهنگ و هنر است. لذا باید حمایت‌های مادی و معنوی از تولیدات فرهنگی و هنری در کشور صورت بگیرد. برای تحقق این موضوع برنامه‌هایی چون ایجاد بازارچه‌های فرهنگی و هنری، ایجاد گذار فرهنگ و هنر، حمایت از کسب و کارهای فرهنگی به ویژه در فضای مجازی از طریق اعطای تسهیلات مختلف چون تسهیلات بانکی، معافیت‌های مالیاتی، ایجاد اکسپوهای هنری جهت خرید آثار هنری در راستای حمایت از این تولیدات از جمله پیشنهاداتی است که می‌توان در این راستا به کار گرفت. همچنین استفاده از ظرفیت تولیدات هنری در مبلمان و مناظر شهری، حمایت از تولیدات انبوه در حوزه صنایع فرهنگی از طریق حمایت از ایجاد کارگاه‌های مختلف هنری، حمایت از صادرات تولیدات هنری به کشورهای دیگر، حمایت از توسعه استارتاپ‌های فرهنگی و هنری، تقویت قانون حمایت از مؤلفین و مصنفین و قانون کپی رایت از دیگر اقداماتی است که می‌شود در جهت جهش تولید در حوزه فرهنگ و هنر به کار گرفت. تقویت قانون حمایت از مؤلفین و مصنفین و قانون کپی رایت از دیگر اقداماتی است که می شود در جهت جهش تولید در حوزه فرهنگ و هنر به کار گرفت. برای تحقق این امر باید برنامه‌ریزی‌های دقیق و جامعی در این زمینه صورت بگیرد که از جمله آن می‌توان به توسعه و ارتقای فرهنگ عمومی، ارتقای شاخص‌های فرهنگی، ارتقای سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی که مهمترین راه برای قوی شدن فرهنگی است. همچنین توجه جدی به فرهنگ خودی یعنی فرهنگ ایرانی و اسلامی نه در شعار بلکه در عمل و مواجهه قدرتمند با سایر فرهنگ ها به صورت فعال و پویا نه به صورت منفعل و خمود در این راستا بسیار حائز اهمیت است.
یزدی خواه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلام روی خط ارتباطی ما حضور دارند. جناب آقای یزدی خواه به شما سلام عرض می کنیم. روزتون بخیر و خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
بعد از سلام عرض ارادت خیلی خوشحال هستم.
بسیار ازتون متشکرم. جناب آقای یزدی خان، با یک تعدد و تکثر قوانین در کمیسیون فرهنگی شما مواجه هستیم. تقریبا من یک حساب سرانگشتی کردم، ما در حوزه زنان و خانواده 34 تا قانون، در حوزه رسانه 26 تا قانون، در حوزه هنر و فرهنگ عمومی 44 تا قانون، در حوزه گردشگری 8 تا قانون، در حوزه تربیت بدنی هم 8 تا قانون، یعنی جمعاً حدود 120 تا قانون در کمیسیون فرهنگی شما در حقیقت مسبب شده. میخواستم ببینم که این قوانین مانع جهش تولید نمیشه؟
هر شبت که رو نکته کلیدی و بسیار مهمی دست گذاشید شما. اتفاقا این موضوع هم در دقیقه ما هستش و قبل از من و شما مقام معظم رهبری از مجلس 11 موضوع تنقیح قوانین رو مطالبه کردم.
بله،
ما در کشور هر شبت که قریب حدود 12,000 قانون داریم در حوزه های مختلف، که حالا شما مثلا به تعدادش در حوزه فرهنگی اشاره کردید. ما در حوزه های مختلف از زمان مشروطه که مجلس یکم آغاز شد 24 دوره مجلس قبل از انقلاب داشتیم و الان دوره 11 مجلس پس از انقلاب، یعنی ما 35 دوره 4 ساله مجلس داشتیم. و نمایندگان عزیز خیلی از اوقات زعمشون این بود که اگر یه جایی کار خوب انجام نمیشه، در اجرا ما مشکل داریم، این مقصر قوانین نارسا و ناکافی موجوده، بنابراین باید قانون جدیدی ما وضع بکنیم.
درست.
روی همین جهت شما میبینید که مجالس مختلف و نمایندگان از جمله افتخارات خودشون رو تعداد قوانینی که به تصویب رسوندن رو عنوان میکردن.
احسن.
ما الان به دنبال این رویکرد هستیم که تنقیح قوانین داشته باشیم. ما هفته گذشته توی مجلس شورای اسلامی صدها قانون غیر مفید نسخ شده و متضادی در حوزه بهداشت و درمان بود مثلا ابطال کرد مجلس.
احسن احسن.
یا در مثلا ماهای اولیه کار مجلس 11 یه کار انجنینی رو انجام داد. الانم حوزه معاونت قوانین مجلس به همراه کارشناسان و صاحب نظران به دنبال چابکسازی و تنقیح قوانین هستن. قوانین غیر مفید غیر لازم رو که تو مجلس‌های قبلی تصویب شده نسخ بکنن، منسوخ بکنن. شاید مثلا خندتون بگیره شما، ولی ما مثلا در دهه 1300 تا 1300 و مثلا 20 یه سری قوانین داریم، مثلا در خصوص واردات بیل فرغون، مثلا ظروف پلاستیکی، ظروف فلان. یا تو بحث قوانین خانواده ما قوانین داریم که الان بعضی از قضاتمون به اینها استناد میکنن، قوانین مصوبه سال 1314 1312.
بله بله.
و اینا خب نقاط آسیب رسانه به ما هستش، و به ویژه در حوزه تولید.
البته قبل از اینکه وارد بشیم آقای یزدی خواب حوزه تولید، همین توی این بحث قوانین نکته ظریفی رو اشاره کرد. ما حدود 12,000 عنوان قانون داریم که با آیین‌نامه هاش تقریبا چیزی حدود 17,000 آیین‌نامه هم هست و 280,000 بند اینها، عنایت دارید. از زمان آقای ناطق نوری که رئیس مجلس بود بحث تنقیح قوانین مطرح بود ولی به سرانجام نرسید. به قول شما انگار مثلا ما عملکرد مجلس رو با تصویب قوانینش داریم ارزیابی میکنیم، همه میرفتن به سمت تولید قوانین، عنایت دارید. میخواستم بپرسم که آیا این از عهده مجلس به تنهایی برمیاد؟ یادم میاد توی مجلس قبل یک قراردادی با سازمان بازرسی کل کشور برای تنقیح قوانین بستن، سر صدای خیلی زیادی هم کرد، عنایت دارید. حالا آیا واقعا مجلس به تنهایی از عهده این تنقیح قوانین برمیاد یا نه همت و تلاش قوه مجریه هم باید در این زمینه چاشنی حرکت شما بشه؟
های دوشا شد عرشان که مجلس به تنهایی نمیتونه این موضوع رو حل بکنه.
احسن.
چون اولا نمایندگان که 1001 دل مشغولی دارن همین الان
بر.
در حوزه‌های مختلف اجرایی و اداری و حوزه انتخابیه و بحث‌های داخلی مجلس و کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها و اینها، اینه که قطع و یقین به این موضوع نمیتونن خوب بپردازن. الان مجلس شورای اسلامی این وظیفه رو به مثل کارگروهی محول کرده که عمدتا نمایندگان قبلی و ادوار مجلس هستند
ده.
که بخشی از کار رو اینها دارن تنظیم میکنن
ده.
مثلا قوانین مربوط به آموزش و پرورش رو یک گروه، قوانین مربوط به حوزه اقتصادی یک گروه، قوانین مربوط به مسائل امنیتی و سیاست خارجی اینا رو یک گروه ده. و حالا در دستبندی هایی که دارن این رو اقدام میکنن. خوشبختانه تو مجلس 11 ما یه فراکسیون تنقیح قوانین هم داریم.
احسن.
ما شما میدین تو مجلس ما 15 کمیسیون داریم
ده.
که تو حوزه‌های مختلف با وزارت ها و دستگاه دولتی دارن کار میکنن. منتها این 15 کمیسیون نمیتواند همه نیازهای کشور رو پوشش بده.
دقیقاً.
بنابراین فراکسیون هایی شکل میگیره. فراکسیون کارگری، فراکسیون مثلا معلمان و فرهنگیان، فراکسیون هم تعمیر قوانین. فراکسیون مثلا موضوع دفاعی، فراکسیون مثلا بحث مسائل مالی و پولی و بانکی. اینا خب شکل میگیره، اینا کمک زیادی میتونه بکنه به این فرموش هستالی تو بحث تکثر قوانین و عامل بازدارنده بودنشون برای کشور.
آها، یعنی آقای یزدیخا این به تنهایی انقدر پتانسیل نداشت، منظورم تنقیح قوانینه، که یه کمیسیون خاص برای این کار طراحی بشه، یه کمیسیون تخصصی برای این کار طراحی بشه. ببینید مثلا ما الان یه کمیسیون جهش تولید رو راه انداختیم، عنایت دارید؟ میخواستم ببینم این موضوع تنقیح قوانین که حالا حضرت عالی مستنصری، نظام تولید ما یه بحث سخت افزار داره، یه بحث نرم افزار. ما از نظر سخت افزاری ذخایر نفتی، ذخایر معدنی جز 17 کشور ثروتمند دنیاییم، ولی از لحاظ نرم افزاری همین قوانین و مقررات عملا امکان اینو به کشور نمیده که چرخنده های توسعه رو به خوبی بچرخونه. میخواستم از حضرت عالی بپرسم آیا این به تنهایی این پتانسیل رو نداشت که ما یک کمیسیون اختصاصی برای این کار توی مجلس طراحی کنیم؟
نمیشه. قوانین داخلی مجلس و قوانین داخلی اجرا نمیده. ما همین بحث جهش تولید رو هم با موضوع نحوه اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی با هم دیگه یه به اصطلاح کمیسیون ویژه برای این موضوع تشکیل شد. بنابراین خب ما نیازمون تو موضوعات مختلف زیاده، اما بعدت کار زیبایی شروع شده تو سالهای قبل. از این موضوع تنقیح قوانین بعد از انقلاب به دولت واگذار شد.
بله.
و چندین سال قرار بود دولت به عنوان مجری سیاست‌های کشور در حوزه‌های اجرایی یا تنقیح قوانین رو انجام بده.
درست.
اگر هم اراده‌ای داشتن بهتر میتونستن، چون در اجرا
احسن.
هستن.
احسن.
خب قوانین ما بعضی وقتا میتونیم یه اقدام میخوایم انجام بدیم، مستند یه قانون میکنیم، بعضی از اوقات میخوایم کار انجام ندیم، مستند یه قانون دیگه این رو مثلا قرار میدیم و بحث میکنیم و انجام نمیدیم. خب تو اجرا این رو باید تشخیص بدن. بخشی از مجریان به نظرم بعدشون نمیاد که مطابق سلیقه خودشون قانون رو اجرا بکنن.
دقیقاً.
اگر خواستن اجرا بکنن اصلاح کنن به این قانون الف، خواستن اجرا کنن اصلاح کنن به اون قانون ب. این که به خاطر همین مشکلاتی که بود مجلس مجدداً اختیار تنقیح قوانین رو از دولت گرفت و به معاونت قوانین مجلس واگذار کرد و الان دارن کار رو پیگیری میکنن. اشاره که موفق بشن، ما هم در خدمت شما هستیم. شنوندای عزیزم اگر توی این حوزه ها نقطه نظری داشتن میتونن بیان بکنن. من این سامونه پیامکی دفتر ارتباط مردم هم خدمتون عرض میکنم. اگر خواستن عزیزان 3046 31 33
زنده باشین.
سامونه پیامکی دفتر ما، منم چون عضو فراکسیون تنقیح قوانین هستم خوشحال میشیم نظرات و پیشنهادات عزیزان رو داشته باشیم و مورد توجه قرار بدیم.
زنده باشید آقای یزدی خان. یکی از پارامترهایی که عملاً میتونه تو جهش تولید امسال به ما کمک بکنه بحث توانمند کردن زنان سرپرست خانواره. ببینید ما تقریبا حدود 3,200,000 نفر زن سرپرست خانوار داریم، یعنی از هر 10 خانمی که توی کشور داریم یکیش سرپرست خانواره. کمیسیون شما برنامه‌ای برای توانمند کردن این جمعیت بزرگ داره یا نه؟
این موضوع بیشتر در حوزه کارکرد کمیسیون اجتماعی هستش که به موضوع آسیب‌های اجتماعی می‌پردازه و بخشی از مأموریتش هم موضوع زنان سرپرست خانواده.
امور زنان و خانواده هم شما تمشیت میکنید؟ بحث خانواده و زنان
موضوع فرهنگی جوانی جمعیت و تعالی خانواده رو ما تو کمیسیون فرهنگی داریم دنبال میکنیم که این موضوعش فرق میکنه با فرمایش از تعالی. ما به لحاظ خطرات عمیقی که بحث به سلام پیری جمعیت کشور رو تهدید میکنه به موضوع لزوم جمعیت جوان و تعالی خانواده پرداختیم، تقریبا آماده کردیم به مجلس ارائه شده، متصویب قرار گرفته به صورت اصل 85 که کمیسیون فرهنگی به اتفاق سایر کمیسیون های مشترکی که عضو هستن توی این کار این قانون رو تنظیم نهایی بکنند و پس از تایید شورای محترم نگهبان به
من آقای یزدی خان من خواهشم اینه که یه لحظه روی خط ارتباطی ما بمونید. من جناب آقای دکتر محمد صادق نصراللهی عضو هیئت علمی دانشگاه معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق. جناب آقای نصراللهی به شما سلام عرض میکنیم، روزتون بخیر و خیلی خوش آمدید به برنامه.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مجری عزیز، مهمان عزیزتون آقای دکتر یزدی خاص و شنوندگان عزیز.
بسیار متشکرم آقای یزدی خاص. با توجه به اینکه حضرت عالی وقتتون کمه، خواهشم اینه که راجع به همون بحث جمعیت سیاست تشویقی که شما برای فرزند آوری دارید دنبال میکنید. خب این الان یه مشکل حادی شده برای کشور ما. ما 30% از خانواده های کشورمون فقط یه دونه فرزند دارن. عنایت دارید؟ آنچه که ما تو این زمینه دیدیم فقط برداشتن بعضی از محدودیت‌های قوانینی بود که تو سال 92 مسبب شده بود. می‌خواستم اگر زحمتی نیست یه اشاره‌ای به این حوزه‌ام داشته باشید حضرت عالی.
بله، من اجازه می‌خوام که با افتخار خدمت های دکتر نصراللهی هم عرض سلام و ادب داشته باشم و مجددا خدمت شنوندگان عزیز. آقای دکتر سجاد خانم، بحث جوانی جمعیت که دستور کار امروز ما هستش توی مجلس عمدتاً به رفع موانع مثلا فرزند آوری که موضوع مثلا ناباروریه یا طرح مثلا غربالگریه یا موضوعات تنظیم خانواده و اینا هستش، یه سری قوانین بازدارنده برای اون بخش ها پیش میداری میکنیم بکردیم و در مقابل یه سری تشویق های مادی و معنوی در کنار فرهنگ سازی برای تشویق خانواده ها به فرزند آوری داریم.
این تشویق از جنس مالی باشه اون وقت شورای نگهبان به استناد اصل 75 رد نمی کنه.
حالا ما البته جلسه خوبی رو روز هر شبه که سشم به باقای دوشون نوبخ مال محترم رئیس جمهور داشتیم و برای تأمین مالی اینتر ایشون قول همه گونه همکاری رو دادن و با اعضای محترم شورای نگهبان هم در حال رایزنی هستن، رئیس محترم کمیسیون و اعضا، که چون این موضوع بسیار مهمیه و عمدتا هم اعتبارش میره در بودجه سال 1400
دقیقاً،
چون که موضوع فرزند آوری شما مستظر که اینجوری نیست که مثلا یه شبه یا مثلا تعداد موالیتون از 1 میلیون بشه 2 میلیون.
دقیقاً
یه امر فرهنگی و تدریجیه و البته علت این محدود شدن خانواده به تک فرزندی یا کمتر یا بیشتر ملاحظات اقتصادیه که دارن، ملاحظات اشتغال، ملاحظات پوشش‌های بیمه‌ای، ملاحظات محل سکونت و واحدهای مسکونیشون و موضوعات هرشبت که آینده شغلی و بحث‌های تحصیلی و امثال هم مستکن در بخش‌های مختلف امتیازاتی رو در نظر بگیریم، چه برای اونهایی که کارمندن، کارگرن، چه مثلا زنان محترم خانه‌دار. ما هر شبت که با افتخار از زحمات زنان خانه‌دار عزیزی که علاوه بر موضوع مدیریت داخلی منزل و هر شبت که تمشیت امور منزل و همسر خوب و مهربان برای زوج دیگرشون هستن، به موضوع تربیت نسل و فرزندان هم دارن اهتمام میکنن. ارزم خدمتون اینا رو در زوایای مختلف دیدیم، ارز کردم که با تحصیلات بانکی کم بهره بدون بهره، مرخصی های تحصیلی، مرخصی های تشویقی، زمین در شهرهای مثلا زیر 100,000 نفر جمعیت، هر شبت که تو روستاها با حق انتفاع از زمین منابع طبیعی و همساله ها داریم تلاش میکنیم که انگیزه بدیم به خانواده ها و به فرمایش قرآن کریم هم نگران روزی فرزندانشون نباشن. اگر اعتماد بکنن به قول خداوند متعال،
خداوند متعال تضمین کرده روزی اونها رو. بله. آقای یزدی‌خواه، این قانونی که شما الان دارید دنبال میکنید سرنوشت همون قانون افزایش نرخ ازدواج رو پیدا نمیکنه؟ ببینید الان دولت هنوز آیین‌نامه اون قانون ازدواج رو ننوشته و از ضمانت کافی هم این قانون شما مستثنی.
به نظر من مالای طاق بود.
آفرین.
ما تو مجلس نباید قانونی تصویب بکنیم که مجری نتونه اجرا بکنه.
زنده باشه.
تو قانون اومده که ما باید مثلا رایگان تا 5 سال برای زوجهایی که ازدواج کنن تامین بکنیم.
درسته.
خب وقتی که مثلا دولت 1,000,000 واحد مسکونی در سال باید بسازه، مجانی در اختیار زوج بذاره تا 5 سال. بعد یعنی تا 5 سال 5,000,000 واحد مسکونی باید بسازه.
بله.
یعنی این بعضی وقتا ما خودم هم که جای مجریان باشیم میدیم که این قانون به گونه ای که با ان توجه به امکانات کشور امکان اجرایی پیدا نمیکنه.
زنده باشیم. الان همین اتفاق برای این قانون جدید نمیفته. ببینید آقای یزدی‌خواه، شما قبلا سابقه کار اجرایی داشتید توی وزارت آموزش پرورش، کاملا با این امکانات و نمیدونم نیروی انسانی و ادعوده دستگاه اجرا کاملا آشنایید. ببینید ما الان حدود 19 تا 23 میلیون نفر مردم ما حاشیه نشینن. چجوری توقع داریم از اینها که مثلا فرزند آوریشون رو بیشتر بکنن؟ اینا الان جا برای خودشون ندارن پدر مادران.
از آن خدمتون فرمو شما مسیح دیگه، ما برای اجرای این تر در سال اول بوده 15,000 میلیارد تومان پیشبینی اعتبار کردیم و از که هم که معاون محترم رئیس جمهور هم قبول کرده که این پیشبینی رو در لایحه بودجه داشته باشه و بخشی از این امکانات هم امتیازات معنوی هستش. به هر جهت ما اعتقاد داریم که دولت میتونه این منابع رو فراهم بکنه. چون ما این قانون نسبت به قانون قبلی خیلی رقیق تره و مناسب تره. ببینید همین الان ما بحث سبد معیشتی برای خانوارها رو تو مجلس تصویب کردیم. جود 30,000 میلیارد تومان برای 6 ماه میخوایم.
درست.
6 ماه 30,000 میلیارد. دولت اول گفت من ندارم بدم. نمیتونم بدم. شو نگم خب چون ماده از 75 میشه اعتبارش تامین نشده. اما با یه بررسی دقیق‌تر معلوم شد که دولت داره. دولت این منابع رو داره، میتونه هزینه بکنه.
درست.
ما دولت اونجور ثروتمندترین دولت ها روی این کره زمین.
آخه اونم از جیب مردم داره.
80% بله.
اونم از جیب مردم داره در میاد. یعنی ببین وقتی شما یه قوانین این چنینی مصوب میکنید، دولت دستشو تو جیب مردم میکنه. یعنی میاد افزایش نرخ ارز میده. خب دقیقاً تبعاتش متوجه عموم مردم میشه.
ما چیز کردیم، ما تو این تر گفتیم کجا باید برداره.
گفتید بلد گمرک برداره، درسته؟
گفتیم سهامشو مثلا دارایی‌هاشو از محل فروش اموال مازادش.
خب یلا امکان پذیر نیست. دولت از سال 84 همین کارو میخواد انجام بده که قانون خصوصی سازی رو مصوب کرده، نمیتونه، مخصوصا الان که این بیعتمادی نسبت به بازار سرمایه هم ایجاد شده.
قوانین باید اصلاح بشه.
شما خیلی به درستی اشاره کردید، اون فرمایش شما توی اون نطق پیش از دستورتون خیلی عالی بود، خیلی عالی بود که راجع به بازار سرمایه اون موزگیری ها رو کردید. حالا شما الان مسبب کردی ظرف 6 ماه این 30,000 میلیارد تومان به مردم داده بشه از اون محل. اون محلم که عملاً طبق فرمایش شما کاملاً مردم اعتمادشون رو به بازار سرمایه از دست دادن. حالا نه کاملاً ولی واقعاً اعتمادشون خدشه برداشت.
من قبول دارم. ببین ما نرخ ارز رو مسبب کردیم توی بودجه 4200 تومان.
بله بله.
بعد ارز نیمایی اومد تا 10 تومان 11 تومان اینا. این ما و تواد نرخ ارز
خدا حفظتون کنه.
این پولش کجا رفت؟
خدا حفظتون کنه.
ما میگیم الان دولت یه الان یه قلکی داره، یه صندوق ذخیره ای داره از من همین، چون بعضی وقتا آدم این احساس داره که دولت اراده ای برای کاهش نرخ ارز نداره.
زنده باشید، زنده باشید.
برای اینکه از اون محل یه عایدی داشته باشه.
بله.
ما معتقدیم که دولت میتونه نزدیک بکنه. کارشناسا با کارشناسای مجلس و دولت با هم یه تعهد متعددی داشتن. اگر دولت کم بود و فقدان منو به اعتباری داشت، روز چهارشنبه خود دولت تصویب کرده بود که ما به هر نفر 3000 تومان یا به هر خانوار ساده مثلا کالا بدیم.
این دوگانگی رو
کجا کجا این پولو الان من گفتم ندارم، کجا این پولو تامین کرد؟
زنده باشه.
همین الان از اول آذر ماه بعضی تراکنش‌های مالیه
دقیقا.
که از محل تراکنش‌های مالی هر چه رقم بالاتر میره تراکنش مالی مبلغش بیشتر میشه. من عذرخواهی می‌کنم از دکتر نصرالله که خوش خبر هستن و حالا مهمونای دیگه برنامه‌تون.
بله بله.
ولی به هر حال این قابل انجامه آقای دکتر.
بسیار ازتون جلسه هستم. بسیار ازتون متشکرم آقای یزدی خواه.
از مسئول تهیه کننده برنامه
تون و همکارای فنی تون هم سپاسگزارم. بسیار ازتون متشکرم جناب یزدی خواه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی که با برنامه امروز ما همراه بودن. براتون آرزوی موفقیت میکنیم آقای دکتر. آقای دکتر نصراللهی روی خط ارتباطی ما هستین؟ آقای دکتر نظر حضرت عالی چیه؟ ببینید ما احساس میکنیم توی این 120 قانونی که توی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مصوب شده یه هماهنگی بین این قوانین وجود نداره، یعنی معمولا یه بخشینگری شکل گرفته. الان همین سیاست تشویقی فرزند آوری رو که الان آقای یزدی خواه اشاره کردن، این یک پیش نیازهایی رو داره. ببینید خب الان ما میبینیم که نرخ ازدواج در میان جوانان کاهش پیدا کرده. ما 6 میلیون تقریبا مرد مجرد بالای 19 سال داریم و همین تعداد هم خانم مجرد بالای 15 سال داریم، عنایت دارید. این یه فرصته که ما میتونیم ازش استفاده کنیم. ولی الان میانگین ازدواج خانم ها به 24 سال رسیده و آقایون به 27 سال. این قانونی رو براش وضع کردن ولی تا الان آیین‌نامه‌اش نوشته نشده. اشاره ای کردن که این قانون خارج از توان و امکانات دولت بوده. از اون ور میبینید شما نرخ طلاق به شدت داره افزایش پیدا میکنه. ما در همین دولت نسبت به سال 92 4% آمار طلاقمون افزایش پیدا کرده. راجب طلاق توافقی اصلا صحبت نمی کنم. ببینید اینها در حقیقت پیش نیاز فرزند آوری هست. ما الان تقریبا 30% جمعیت کشورمون خانواده ها تقریبا یه دونه فرزند دارن، مشتاق هم نیستن، یعنی یک بی‌اعتمادی هم ایجاد شده. ما دفعه قبل گفتیم که آقا 1 میلیون تومان میدیم، نمیدونم یه سری محدودیت ها برمیداریم، این اتفاقات نیفتاد. یعنی مردم عملا این امکان رو نمیبینن که این سیاست تشویقی فرزند آوری به منصه ظهور برسه، عنایت دارید. به نظرتون این بخشینگری توی این مجموعه قوانینی که تو کمیسیون فرهنگی هست، غالبا اینا موضوع فرهنگی حضرت عالی استاد مایدی موضوع چند وجهه، یه وجهش به این کمیسیون برمیگرده، چند تا وجهش به کمیسیون های دیگه برمیگرده. وقتی اینجوری میشه مسئولیت گم میشه. یه اتفاقی که میفته